نگاه بندازیم به بازار این چند روز هفته گذشته، غیر از یک روز که تقریبا بازار داشت دوباره خودش رو جمع میکرد، تقریبا مشاهده میکنیم که بازار این روزها یک مقداری دودل عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی که خب بازار ما از شاخص کمتر از 1,200,000 شروع کرد و خب با نیرو با انگیزه شروع کرد اومد بالاتر، افزایش نرخ رشد ارز هم بهش کمک کرد. حالا الان این روزها شاهد این هستیم که سرمایه گذارها در دوراهی بفروشم بمونم بخرم به سر میبرن. چرا این اتفاق افتاده؟ خب دلایل متعددی وجود داره. همونطوری که اون موقع برای اون رشد دلایلی وجود داشت، الان هم دلایلی برای اینکه بازار یک مقداری بر سر دوراهی باشه و در شک و تردید باشه که آیا باید بخره یا الان باید بفروشه، اصلا دست نگه داره در گوشه نگاه بکنه وجود داره. یکی از مهمترین دلایل این هست که بازار رو نرخ ارز داشت تا یه حدی به سمت بالا میکشید. بعد از اینکه نرخ به ثبات رسید و بعد از اینکه گمانه های از اینکه ارشاد در ابتدای کار دولت بخواد با توجه به صحبت های وزیر صنایع نرخ رو کنترل بکنه و حالا از اون طرف هم گمانه زنهایی بر مبنای آزاد شدن برخی از مبالغ بلوکه شده، چون خب همه میگفتن خزانه خالی است، ولی خب از اون طرف پولهای بلوکه شده اگر آزاد بشه یه منابعی وجود خواهد داشت برای مدیریت نرخ ارز. خب این باعث میشد که یه مقداری هم نرخ ارز به یک ثباتی رسید که طبیعی بود. همین که این تردید به وجود اومد که این نرخ رشد ارز متداوم خواهد بود یا نه، یه مقطعی اومده بالا و دوباره باشه تا برمیگرده به سمت پایین. از طرف دیگه دولت مردان جدید مشخص شدن، کابینه تشکیل شده و همه منتظرن که ببینن که خب حالا وزرایی که اومدن پشت میز هاشون نشستن میخوان چه تصمیم هایی بگیرند. آیا ما اقتصادمون به همون صورت اقتصاد دستوری یا نه؟ میبینیم قدم های، البته که این قدم ها در کوتاه مدت زمان مشخص نخواهند شد، ولی در هر صورت از اولین تصمیم هایی که اتخاذ بشه گمانه زنی هایی میشه داشت راجع به یک سال دو سال آینده شاید در برخی از موارد، و برای همین خیلی منتظرم ببینم خب چه اتفاقی میفته. از طرف دیگه یه لغزش های کوچیکی ما در نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی مشاهده میکنیم که حالا در برخی از محصولات بیشتر و در برخی از محصولات کمتر هستن. خب اینم باعث میشه که با سهامدارا به این فکر بکنن که الان کار درستی هست یا نه. توصیه که من دارم برای روزهای بازار سرمایه این هستش که شما زمانی که به تردید میرسین باید به سبدتون نگاه کنید و به ریسک پذیری خودتونم که البته در بعد ورود بازار سرمایه من فرض میکنم نگاه کرده اید، در به سبد خودتون نگاه بکنید و ببینید توی این سبد چه تخم مرغ‌هایی گذاشتی، چه سهم‌هایی در سبد شما وجود داره. اگر سهام شما سهام فاندامنتالی هستند که در بلند مدت بازده خوبی خواهند داشت، مثل سهام صنایع مادر، صنایعی که با رشد دلار افزایش سود خواهند داشت، حالا امروز نداشته باشه، گزارش این ماهش خیلی خوب نبوده باشه، باز هم در لانگ ترم این افزایش رو برای شما خواهد داشت. اگه به گذشته بازار سرمایه نگاه بکنید، ببین ما کشورمون کشور تورمی هستش، یعنی تورم دوست، تورم رو بیشتر از رکود همه میپسندن، خوب یا بدش راستن کاری ندارم، ولی در هر صورت کشوری هستش که تورم بالایی رو تجربه میکنه، حالا در یک سال دو سال هم اگه کنترل بشه بعدش دوباره این فنر تورم در خواهد. با توجه به اینکه این حجم نقدینگی رو ما داریم و این پول کجا میخواد بره، اگه توی هر بازاری غیر از بازار سرمایه بخواد بره، تو بازار بانکی که بخواد بره، که تبعات خیلی بدتری خواهد داشت در اقتصاد، بخاطر اینکه شما پول سودت رو میذاری توی بانک میخوای سودش رو بگیری، خب اون سود کدوم پروژه بعد ببره بذاره که به شما یه آیدی بده و خودش هم بخواد سود بکنه، بعد اون میشه استقراض درون بانک و خیلی تبعات بدتری خواهد داشت، که بهترین کار اینه که این پول در جای بهتری بخواد پارک بشه. و حالا آفرهای هست مثل اینکه بهترین کار اینه که شما بیان سه پروژه های بسیار فاندامنتالی که در ایران وجود دارن و مشکل تامین مالی دارن و اجرا نشدن در طی سالهای اخیر، چه در زمینه فلزات چه در زمینه پتروشیمی، اینا بیان توی بورس و من و شما یه سرمایه گذار بیان بلند مدت تمرین کنیم، بلند مدت دیدن سرمایه گذاری رو و در این سرمایه توی بورس، حالا چه در کاور شرکتی چه در کاور صندوق سرمایه گذاری کنیم و یه نفع جمعی خواهد داشت، هم در اقتصاد کل خوب هست هم در اقتصاد خود برای سرمایه گذاران عزیز. حالا از اینها که بگذریم، من پیشنهاد میکنم که شما بازه سرمایه گذار، اگر سهماتون خوبن، اگر سهم پتروشیمی توی پورتفولیوتون دارید، اگر سهم فلزی توی پورتفولیوتون دارید، اگر برخی سهمایی که اصلا ارزمحور نیستن، برخی سهمایی که صنایع داخلی هستن، مثل اینکه فرض بکنید افزایش نخواهند، یا صنایعی که با حذف از 4200 منتفع میشن، مثل در واقع شرکت هایی که حالا با خوراک دام یا حالا مثلا تولید جوجه، تا صنعت قندی. یه سری صنایعی هستن که یه مقداری شما رو در سیف سایت میذارن و این روزها هم مورد استقبال بازار سرمایه زیاد دارن قرار میگیرن. میتونید یه بخشی از پورتفولیتون رو متنوع کنید، ولی قویا پیشنهاد میکنم در بازه بلند مدت در صنایع گاو شیرده سرمایه گذاری کنید، در فلزات اساسی، در کانی ها، در پتروشیمی. حالا تو پتروشیمی ها بگردید، اون پتروشیمی که ته توسعه داره، اون پتروشیمی که بدهیش داره کم میشه، بدهی نداره، یا در واقع حتی صنعتی مثل صنعت برق که احتمال افزایش قیمتش بسیار محتمل هست در یک سال آینده، در چند ماه آینده، شاید اون صنعت هم توی سرمایه گذاری بکنه و حتما یک نگاهی به گزارش های ماهانه داشته باشید. متاسفانه حالا به دلیل خاصی، یه دلیلش قطعی برق توی سری از صنایع بود که اتفاق افتاد و به صورت محسوسی روی گزارش های ماهانهشون تاثیر گذاشت. و خب به گزارش های ماهانه رو درست ما ماه به ماه نگاه کنیم، در بسیار شرکت ها اصلا با نیمه اول سالمون خیلی خوب نیست. بعدیم نیمه دوم سال رو نگاه کنیم، به تجربه شرکت ملی مس اینطوری بوده، یا مثلا یک سری از صنایع برعکس مثلا پتروشیمی اوریه های ما در نیمه سال بهتر کار میکنن و در نیمه دوم سال یه مقداری با کاهش مواجه میشن. بعد نگاه بکنیم مثلا شرکت های قندی، شرکت های دارویی، هر وقت که به سمت سرمو پیش میریم چون مصرف دارو زیاد میشه، ناخودآگاه نرخ فروش این شرکت ها اکثرشون بالاتر میره و میتونن گزارش های بهتری رو داشته باشن. پس این نیستش که فقط با یک محتوا ما بخوایم بیایم نظر بدیم راجع به شرکت ها، قیمت ها، اینکه آخ این دیگه گزارشش بد بود دیگه به درد نمیخوره. نه، شرکت ها رو در طی یک بازه یک ساله نگاه کنید، با یک عکس گزارش ماهانه. خب ما توی فلزات داشتیم، توی پتروشیما داشتیم، یه ذره این رشد شارپی که در ماه گذشته تجربه کردن توی ماه قبل مشاهده نکردیم، یه ذره انگار ترمزه کشته شد، ولی نیاییم با یک نگاه بگیم خب این شرکت دیگه به درد نمیخوره، یه عکس نیست، این یک فیلم یک ساله از کارهایی که در یک شرکت انجام میشه.